أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محمد. بحث ما در معنی صراط بود، قول لغویین رو بیان کردیم، توضیح دادیم. بحث امشب ما درباره روایاتی است که درباره معنی صراط وارد شده. باید این روایات رو بررسی کنیم و ببینیم که روی هم رفته چه استفاده از این روایات در رابطه با تعیین معنای صراطی که در قرآن کریم آمده است میتوان دست یافت. روایات واردی در معنی صراط چند دسته هستند. دسته اول روایاتی است که صراط رو تطبیق کردن بر اشخاص اهل بیت سلام الله تعالی علیهم، یا شخص وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه. باید ببینیم یعنی چی که صراط امیر المؤمنین است، یا صراط اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا صراط محمد است و آل محمد صلوات الله تعالی علیه، یا حتی مثلا صراط کتاب الله است، قرآن کریم، که بازم تطبیق صراط بر یک عین خارجیه شده. به چه معنی است؟ در مجموع المیان دارد که قیل فی معنى الصراط وجوه، احدها انه کتاب الله العزیز و هو المربی عن النبی عن علی سلام الله علیه. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است، روایت هم در سندی قوی است، عن ابي عبد الله عليه السلام اهدنا الصراط المستقيم قال الطريق ومعرفه الامام. خب این تفسیری که در این آیه و این روایت آمده همون تفسیری است در لغت برای معنی صراط آمده، منتها با این تفاوت یا با این اضافه که این طریق رو تطبیق کرده است بر چی؟ بر معرفت الامام. لذا از اون روایاتی که الان میخواییم بحث کنیم نیست، از این دسته نیست، از دسته روایاتی دیگر است که بعد بحث میکنم. اما دستهی که گفتیم تطبیق میکنند صراط رو بر اشخاص، اشخاص معین، در روایت هست از امام صادق و در تفسیر قمی است که می‌فرماید والله نحن الصراط المستقيم، ما صراط مستقيم، یعنی اهل بیت سلام الله تعالی و علی محمد و آل محمد صلوات الله تعالی، نحن الصراط المستقيم. در معانی الاخبار مرحوم صدوق روایت می‌کند به اسناد ابی عبد الله فی قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال هو امير المؤمنين سلام الله عليه ومعرفته، والدليل على انه امير المؤمنين قول الله عز وجل وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو امير المؤمنين في ام الكتاب في قوله اهدنا الصراط المستقيم، يعني كيف فرمود وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، کجای ام الكتاب آمده؟ همینجا که گفته اهدنا الصراط المستقیم، که ما در الصراط المستقیم یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله. در روایت دیگر از مفضل ابن عمر روایت شده است، یعنی مرحوم صدوق در معانی الاخبار به اسنادی الى مفضل ابن عمر، در مفضل ابن عمر قال سألت أبا عبد الله عن الصراط ما بحث سندی نمی کنیم چون این لغت متعدد است، نیاز به اجمالا ما اطمینان پیدا می کنیم که این معنا از اهمیت ها وارد شده. قال سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. خب این مناسب با همون معنی لغوی هم الصراط طریق است، طریق إلى معرفة الله. اما بعد می فرماید که وهما صراطان، یعنی این طریق إلى معرفة الله دو صراط است، صراط في الدنيا و صراط في الآخرة. فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض، الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. غير رواية قبيكي سنسون هذا لغاز مزمون. صراط دنیا امام است، صراط آخرت همون جسر جهنم است، و نتیجه این صراط دنیایی است که در اون عالم در جسر جهنم تجلی پیدا میکنه. روایت دیگر باز مرحوم صدوق از معانی الاخبار در معانی الاخبار روایت میکند به اسنادی الى ابي عبد الله صلوات الله قال الصراط المستقيم امير المؤمنين صلوات الله. روایت دیگر باز هم در همین مضمون و همین مضمار روایتی است که باز مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل، معانی الاخبار نقل. عن المفضل ابن عمر قال حدثني ثابت الثمالي كهمون ابو حمزه الثمالي معروف ماست، عن سيد العابدين علي بن الحسين صلوات الله قال نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم. ما صراط المستقيم بس. رواية ديار در اصول كافيس عن أبي جعفر عليه السلام إمام باقر صلوات الله قال أوحى الله إلى نبيه، يعني پیغمبر أكرم صلى الله عليه وسلم، واستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بعد مفهومات كم مقصود هذا إنك على صراط مستقيم، يعني إنك على ولاية علي وعلي هو الصراط المستقيم. خب این مجموعه روایاتی است که یعنی مجموعه روایات طایفه اولای دسته اول که صراط رو تطبیق بر اعیان و اشخاص معین که همون عمدتا محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیه من، و خب امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه به لحاظ این که یک نمادی است برای اهل بیت صلوات الله علیه. حالا این جای این بحث هست اگر یه وقتی فرصتی پیش آمد که بحث کنیم که چگونه حضرت امیر سخنگوی نبی اکرم صلی الله علیه و آله، لسان ناطق رسول خداست و شاکی اعظم در روز قیامت علی ابن ابی طالب است که لسان رسول خداست و رسول خدا لسان همه مظلومین عالمند. این در روز قیامت وقتی خدای متعال محکمه عدل رو برپا می دارد و شروع می کند به حساب و کتاب خلق خدا، خب اجازه می داد که خب مظلوم بیان تظلم کنند. حالا اینکه هر مظلومی بیاد تظلم خودش رو بکند این چنین نیست، یک مظلوم برتر که نماینده کل مظلومین عالم است، بنابراین چه از روایات استفاده میشه حتی از روایات اهل سنت. و از آیات سوره زمر هم استفاده میشه، هم از آیات سوره زمر هم از آیات سوره فرقان. در دو جای قرآن کریم اشاره شده به اینکه شاکی اعظم در روز قیامت رسول اکرم، انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. شما تختصمون، تو اینایی که همراه تو هست، یعنی تو برای خصومت اونجا روز قیامت بلند میشی و شکایت میکنی و از خدا طلب حقاق حق میکنی. و همچنین در سوره فرقان میفرماید و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این شکای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و باید گفت که رویداد بزرگ روز قیامت این رویداده، این رویداد، رویداد شکوای رسول اکرم. ولی ظاهرا این شکوای رسول اکرم رو کی اعلام می‌دارد؟ کی این شکوا رو به زبان میاره؟ کی بلند میشه این شکوا رو در روز قیامت مطرح کند؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این در حتی صحیح بخاری آمده. بخاری گاهی یک روایت رو نقل میکند که با موانع خود اینها خیلی سازگار نیست. بخاری نقل میکند این روایت رو که اولو از حضرت امیر نقل میکند صلوات الله، انا اولو من یجتو بین یده الله للخصومه، انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. ببین انا اول من یجتو، یجتو یعنی چی؟ یعنی زانون میزنم در برابر محکمه. ببینید این برای هر کاری گاهی هیئتی رسم است، یک هیئتی متداول است، هیئتی کسی که تظلم خواهی میکنه، مظلومه، تظلم خواهی میکنه، این است که زانو میزنم در برابر حاکم عدل. یجتو یعنی من زانو میزنم در برابر حاکم عدل برای خصومت طلب حق. خیلی حادثه بزرگی این جریان که در این آیات آمده. واقعا این احتیاج دارد به این که آدم یک کتاب در بارش تعلیم. الخصومت الکبرا مثلا فرض کن، چی این خصومت کبرا؟ که این الخصومت الکبرا همون تظلم اکبر در روز قیامت. مرحوم صدوق یه روایتی نقل میکند در خصال در ابواب الثلاثه، خیلی روایت مهمی است. حالا اگر آقای بهرامی بتونن پیداش کنن این روایت رو برام در ابواب الثلاثه خصال، خود متن روایت رو بخونیم خیلی خوبه. مضمون روایت این است که میفرماید ثلاثتون یشکون یوم القیامه بین ایده الله، یه همچه مزمون. سه شاکی ما داریم که اینا سه شاکی گویا نمایندگان همه شکات عالمند، نمایندگان همه مظلومین عالمند. آره بله، متنشو بخونید خودتون برای ما. نه این نیست، یه روایت دیگری است. البته اینم بر همون منطبق میشه. نه ثلاثتون نشکونه بین ایده الله، بعد میگهد که مسجدی الکتاب احسنتون. این بعد این پیداش کردی یا شما بپنید بخواید؟ المصحف والمسجد والأرض، تقول المصحف يا رب حركون فأجسوا للركبتين. بله بله این انا اجسو این همون جسر علی ابن ابی طالب سلام. فاجسو اینجا از باب انفسنا و انفسکم گفته شده. من اجسو من زانو میزنم، زانو میزنم که این شکایت این سه طایفه رو چی کنم در بین خدا، در بین ید الله در برابر خدا این شکایت رو مطرح کنم. این خصوبات کبرا، این روایت چیز عجیبیه. میگه خدا میفرماید که من خودم شاکی هستم اصلا. گویا از مجموع روایت استفاده میشه که اول امیر المؤمنین زانو میزند، نه اول من یستو که میفرماید اول امیر المؤمنین زانو میزند و به نمایندگی از این ستائفه حضرت امیر میفرماید که خلاصه خدایا شکوای من رو بشنو و اخاق هم. رسول اکرم به حضرت امیر میفرماید که من بعهده میگیرم این شکایت رو، تو برو کنار، من شاکیم. رسول اکرم که شکایت رو مطرح میکنه، خدا میامد اصلا تو هم برو کنار، اصلا شاکی منم، انا اولا بداره. خیلی عجیبه. آره اون وقت تو روایت دیگری داریم که اون رو حالا من چون فرصتم کمه اینو دیگه پیدا نکردم، یعنی تلاش نکردم که پیدا کنم چون پرت و پرت شد که یه همچه تکمله ای برای این روایت هست که اینجاست که در این محکمه است که شاهد شاکی و شاهد و قاضی یک نفر میشه. یعنی اینجا هم شاکی خداست، هم شاهد خداست، هم قاضی خداست. که میگیم این بزرگترین محکمه الهی و مهمترین محکمه عالم هستی است، این محکمه است که در این محکمه شاهد و یعنی شاکی و شاهد و قاضی یکی است. این در روایت آمده که این محکمه و اون محکمه است که در اون محکمه حاکی بله شاکی و شاهد و قاضی یا حاکم هست، یک نمیش که اونم ذات مقدس وجود بله شاکی رسول اکرم بله دیگه عرض کردم از مجموعه روایات این استفاده میشه، چون اونجا هم داریم که انا اول من جتو از حضرت امیر نقل. از مجموعه تو استفاده میشه اونی که اولین شاکی است و یجتو بین یدی الله یوم القیامه وجود مقدس امیر المؤمنین. این لسان این اولین کسی است که یجتو لسان همه مظلومی. بعد رسول خدا میگوید میفرماید که این شکایت رو من به عهده میگیرم. این قادر رسول اینجا میاد یا انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم من کذب بآیات الله و کذب بالصدق جاءه الیس فی جهنم مثلا للکافرین. خیلی آیه تکون دهنده است واقعا. به هر حال که بعد رسول خدا بعد اول حضرت امیر شکایت عرض می کند، بعد رسول خدا میگه من این شکایت رو بر عهده می گیرم و من خصمم، من خصمم. این که در روایت هم دارم ویلون لمن شفعاؤه خصماؤه، این اشاره بودم به همین، وای بر حال اون ظالمینی که اونهایی که باید برشون شفاعت کنند و باید راهشون رو روز قیامت باز کنن، همونها شاکیانه این است. و این رو لمن شفعاؤه خصماؤه، شاهد این است که معلوم میشه امیرالمؤمنین که اولین کسی که میاد شاکی میشه امیرالمؤمنین. ظاهرا سخنگوی روز قیامت حضرت علی ابن ابی طالب، اول او به سخن میپردازه و زبان باز میکنه، شاهدش هم بازم که این جریان رو نقل کرده این در سوره اعراف که میگوید بنادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. اصحاب جنه خطاب به اصحاب نار میکنن که دیدید ما که یافتیم که اون چه خدا به ما وعده داده بود حق بود، شما چطور؟ اونا میگن قالوا نعم، بله حق بود وعده های الهی. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. این اذن مؤذن کیه؟ این مؤذن یا یقول الاشهاد در سوره هود، شاهد روز قیامتی که در سوره هود هم بازم تقریب قدیمه به همین مضمون آمده است که می‌فرماید آیه 18 همه بکنم سوره هود باشد، تا اونجا سوره هود با یک لسان دیگری من قبل از این آیه این است افمن کان علی بینت من ربکی و یتلوه شاهد من، این دیگه آیات شهادت که شاهد روز قیامت کیست؟ معلوم میشه بادم شاهد، هم شاهد قیامت هم شاهد دنیا، یعنی در دنیا شاهد در قیامت میشه. بعد آیه بعد و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. همون الا لعنت الله علی الظالمین که در سوره اعراف آمده بود اینجا از زبان اشهاد گفته میشن، الذین یصدون عن سبیل الله، که از مجموع استفاده میشد که بعد گویا حضرت امیر سخنگوی روز قیامت. ما در روایت داریم، این روایت جالبی هم هست، هر صحبت خدمت شما در کتب تاریخی آمده فکر کنم ابن عبد الحدید نقل کرده باشد یا حالا در ذهنم نیست، که در جنگ جمل بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد حضرت امیر دستور دادن گفتن برید بدن طلحه رو پیدا کنید، جثه طلحه رو، طلحه یک کشته شده رو رفتن پیدا کردن، حضرت رفت سراغش گفت بنشونیدش، همون بدن مرده طلحه رو گفت بنشونیدش، نشوندن رفت جلوش نشست، خطاب به طلحه وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حق، این خطاب رو. بعد حضرت فرمود که نمیشنوید ولی میگوید قال نعم. بعد حضرت فرمود الا لعنت الله على القوم الظالمين، همون الا لعنت الله که روز قیامت حضرت میگوید و میفرماید اینجا تجسم بخشید به این الا لعنت الله، این که مؤذن روز مؤذن، مؤذن یعنی همون سخنگو که اذان یعنی اعلام، اعلام کننده، مؤذن اعلام کننده، یعنی سخنگویی که به زبان او اعلام می شود مسائل، علی ابن ابی طالب. و این علی ابن ابی طالبی که سخنگو، سخنگوی رسول الله هست، سخنگوی خداست در حقیقت، رسول الله. خب این که علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه می شود سخنگوی روز قیامت، این با این مطلب که علی ابن ابی طالب تجسم حقه، همین روایتی که ما آوردیم بیان کردیم، مهمترین مطلبی که تو این روایات مطرح شده است این است که شخصیت هایی که تو این دنیا شخصشون برای ما در شکل یک انسان تجسم پیدا میکنه با دست و پا و سر و اینها. اینها در عالم معنا، در عالم واقع تجسم یک معنایی هست، تجسم یک معنا، تجسم یک حقیقتی هست. اون حقیقی، اون موجودی، اون کسی که تجسم صرف حقیقته، یعنی تمام حقیقت در وجود او تجسم پیدا میکنه، به طوری که هر کسی بخواهد حقیقت رو، راه خدا رو بشناسد، باید خودش رو با او تطبیق کنه. میشه معیار، میشه میزان. یکی اگر یک سرمو با علی ابن ابی طالب اختلاف در تطبیق داشت، یعنی شخصیتش به این مقدار با علی ابن ابی طالب متفاوت بود، به همین اندازه از حق جداست. البته ما این رو در کتاب اصول فقه نوین این بحث رو مطرح کردیم، مثلا مهمیه وقتی فرصت کرد مراجعه کنید. البته به این مناسبت کنجا ما گفتیم معانی الفاظ گاهی معانی مشککی لایه دارند، یعنی ما در تفسیر هم این متعرض شد و اول بحث تفسیر گفتیم ما یک تفسیر لفظ داریم که بیان معنای لفظ، گاهی تفسیر معنا داریم چون خود معنا لایه داره، این معناییست، این معنا یه لایه داره، اون لایه هم لایه دیگر، و این معنی بطونی که در قرآن کریم، بطونی که در روایات درباره قرآن کریم آمده، معنی بطون همین لایه دار بودن معنا. خب یکی از مصادیق لایه دار بودن معنا مشکک بودن معنا، یعنی معنا دو مرتبه است. مثلا مؤمن، مؤمن دو مرتبه است، دو مراتبه. یک مؤمنی داریم که تمام عیار مؤمنه، صرف الایمانه، این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. البته امیر رسول اکرم مربی این مؤمنه، مولد این مؤمنه، اصل وجود مقدس نبی اکرمه. اما از در بین کسانی که تبعیت کردن میاد تابعین رسول اکرم. کی مؤمنه به رسول اکرم است؟ کی مؤمن است؟ اونی که مؤمن صرف است، یعنی همش ایمانه. در بعضی روایات داریم که ملع من رأسه الی قدمه ایمانن، صرف ایمان. چون صرف الایمان است، یعنی هیچ چیزی غیر از ایمان مخلوطش نیست. بعد یکی میاد یه درجه از علی ابن ابی طالب پایین تره در ایمان، دیگران با علی ابن ابی طالب قیاس میشه، هرچه از علی ابن ابی طالب تو اونها باشه، از علی ابن ابی طالب. چون علی ابن ابی طالب چیه؟ صرف الایمانه. علی ابن ابی طالب جسم نیست، جسم البته، منتها نزد خدا در میزان و ترازوی سنجش خدا جسمش مد نظر نیست، عملش مد نظر. این صرف الایمانه. کسانی که بخوام ببینم این مؤمنن یا مؤمن نیستن، باید با علی ابن ابی طالب قیاس بشن. یکی هست با علی ابن ابی طالب که قیاس میشه، کاملا مثل خود علی ابن ابی طالب صلوات الله، مثلا ائمه هدا سلام الله علیه، اینکه نحن فی العلم و الطاعت، یا در زیارت جامعه که میفرماید ان هذا جار لكم فيما مضى و ان هذا ثمر سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وان ارواحكم ونوركم وطينتكم واحده طبتم وطهرت طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله انوار الى اخر. اینکه شما یک حقیقت واحده هستید، اینطوری است، بله حقیقت واحده است. ما تو بحث علم الاجتماع اسلامی هم اینو بعد یکی از مسائل علم اجتماع اسلامی که توش چطور میشه یک رهبر در بین جمع پیروانش پیروانی پیدا میشند که تمام عیار مثل او، مثل او. حالا یکی از تمام عیار مثل او، یکی از مثل او است اما با یه درجه پایین تر، یکی از مثل او با درجه پایین تر. بله پادر دینت که گفته میشه، یکی که هاش خونه میسازن نیست، دینت همون سرشته. خلاصه تا میرسد به اون مؤمن پایین ترین مؤمن، اون پایین ترین درجه آنیست که کمترین خط ارتباطی رو با علی ابن ابی طالب نگه داشت. آره خلاصه این که در روایت داریم، که در یه روایت داریم خیلی وقت پیش، 50 سال پیش من روایت دیدم، بعدم یه فرصت نشد پیداش کنم، ولی فکر کنم در کتاب الغیبه یا غیبه نعمانی صاحبت شیخ طوسی، که آمدن عده پیش حضرت امام حسن عسکری و درخواست ملاقات با امام زمان داشتن صلوات الله علیه، سوالاتی هم داشته. امام زمان 3 ساله بود صلوات الله علیه، این حضرت امام حسن عسکری حضرت رو بغل کرده بود آورد، چیزی گذاشت که حضرت رو اون بنشینه، حضرت نشست، اونها سوالاتون از حضرت کرد. از جمله سوالاتی که از حضرت کردن این بود که آیا بهشت لا یدخلوها الا من یقول به قولنا، آیا این بهشتی که خدای متعال برای مؤمنین فراهم کرده است تنها کسی که مثل ما خلاص شیعه کامل باشه، خیلی شسته رفته، فقط ما من از داخل این بهشت میشیم؟ حضرت در همونجا میفرماد لو کان الامر کذلک، که چه مضمونی، اذن قل داخلها يدخل الجنه. بله مضمون تو این بهشت الهی کسانی وارد میشن که از تشیع علی ابن ابی طالب یا از ولایت علی ابن ابی طالب به اندازه سوگند به نام علی ابن ابی طالب رو دارن. یعنی این نخ ارتباطی رو حفظ کرده، این میشه اون به اصطلاح آخرین درجه ارتباط با این شاهد و این عرضت، که شخصیتی که عین حق است. این عینیت، این اتحاد علی ابن ابی طالب با حق که در آیات کریمی قرآنی هم شاهد بینه، شاید بعد اگر خدا یا عمری دو بود و توانستیم به این آیات برسیم که میفرماید لیس البر من هر ساعت که بله لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. ببینید اینجا بر نگفته بر، بر یعنی خود خوبی، خود نیکی. نیکی کیه؟ نیکی، نه انسان نیکوکار. گفته نیکی من آمن است. این شاهده بر همین روایاته که علیون هو الصراط المستقیم. یا در آیه دیگر یسالون کان الله الله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان بله ولیس البر بان تدخل البیوت من ظهورها ولکن البر باز من آمن بالله. شاید بر نه بر، اگه بر میگفت ولکن البر من اتقا بس. این البر من اتقا در آیات سوره بلیل هم بازم آمده، که بازم تفسیر سایی من اتقا. این من اتقا کیه که میفرماید که ایتجنب حل یا من و یتجنبها الذی یؤتی ماله یتزکی یؤتی ماله یتزکی ولیس لأحد عنده من نعمة تجزا. عرضات خدمت شما، این بازم تفسیرش که همین من تقا، همین بر یا این بر، این شخص همینجا تفسیر شد، که بازم در آیه انما ولیکم الله بعد الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، اینا با هم ارتباط دارن. حاسم فقط عرضاً اشاره کرد. خلاصه این که در این آیات هم خود بر تفسیر به من آمنه شده، خود خوبی، خود نیکی. اصلا علی ابن ابی طالب این نیکیه، نیکی کیه، چیه؟ علی ابن ابی طالب. ولی نیکوکار خیلی هستند، اما نیکوکار منتها نیکوکارها درجاتی دارن. اون درجه اعلای نیکوکار یعنی اون کسی که اصلا ذاتش متحد با نیکیست، او این نیکیست، اون خب میشه معیار، او میشه شاهد، او میشه میزان، او میشه صراط مستقیم. ما اینجاست، او میشه صراط مستقیم. هر که با او ارتباط پیدا کند این از صراط مستقیم میگذرد و اهل صراط مستقیم است. شاهدش هم خود آیات سوره حمده که میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. صراط رو معرفی کرده به کی؟ صراط رو اینجا نیومده معرفی کنه که مثلا از صراط المستقیم اقامت الصلات، ایتاء الزکات، نمیدونم فلان عمل، نه، گفته صراط مستقیم کی چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، اینا که بازم صراط مستقیم به کی معرفی شده؟ به اشخاص معرفی شده که الذین انعمت علیهم، مثلا که الا این الذین انعمت علیهم همون محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیه. ادامه بحث باشه ان شاء الله تو بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.